این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مطرح کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست‌های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متأسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم‌ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا.
تا چند سال پیش گفته میشد کشور دیر یا زود گرفتار پیری جمعیت میشه، اما حالا باید این گزاره رو تغییر داد و گفت متاسفانه کشور گرفتار پیری جمعیت شده، بحرانی که پیامدهای خطرناکی برای کشور و جامعه داره، از پیامدهای امنیتی گرفته تا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. اما مهمترین جنبه‌ای که میشه بهش پرداخت مشکلات اقتصادیه که با پیر شدن جمعیت قراره برای مردم اتفاق بیفته. بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان توی سالهای 2015 و 2050 معلوم میشه که ایران فقط در عرض 30 سال آینده از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعی تبدیل میشه. به عبارت دیگه در حالی که توی سال 2020 سالمندای بالای 60 سال فقط 10% جمعیت ایران رو تشکیل دادند، ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت توی سال 2050 حدود 33% جمعیت کل کشور رو سالمندان تشکیل میدن. علارغم اینکه ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی رو طی نکرده، درصد قابل توجهی از جمعیتش در چرخه کار و تولید رو از دست میده. صمدالله فیروزی، مشاور مدیر عامل و مسئول دبیرخانه پیگیری سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی هم درباره عواقب کمبود نیروی کار در آینده هشدار میده و اتفاقی که قرار بیفته رو تشریح میکنه.
ما الان با توجه به این پنجره جمعیتی که عرض کردم خدمت شما که از سال 1410 که داریم با کمبود نیروی کار روبرو میشیم و نیروهای جوان و نیروهای میانسال مستعد کارمون هم داریم بازنشست میکنیم، باید تأمین نیروی برای کار جامعه رو چیکار باش کنیم؟ باید بریم آدم وارد کنیم؟ آیا ما روی این مطلب فکر کردیم که برای فردای نچندان دور یک جمله مشهوری وجود داره، فکر میکنم مال مرحوم قیصر امانی‌پور باشه که میگه ناگهان چه زود دیر میشود. آیا واقعا روی این فکر کردیم که ما 10 سال دیگه برای نیروی کار ما از کجا باید نیروی کار وارد کنیم بیاریم؟ ما 10 سال دیگه، من این را اعلام میکنم با صدای بلند میگم که ما 10 اگرچه نشانه هاش همین الان بروز کرده، ما الان تو خیلی از مشاغل الان نیروی کار نداریم، یعنی داوطلب کار وجود نداره. تو بعضی از استانام داوطلب کار وجود نداره. نیروی کار ممکنه شما یه جایی در یه مناطقی با یه تراکم درخواست کار وجود رو بشی، ولی ما الان داریم جاهایی که نیروی کار هست نیروی کار نیست، نمیتونی باش کار انجام بدیم. این نمونهش این گفته‌ای که عرض کردم از این رئیس چیز از خدمت شما الان، این رو مستند با گفتش وجود نداره، بده خودشان حی حاضره. 10 سال دیگه ما میخوایم نیروی کار از کجا وارد بکنیم؟ آیا جامعه باید تعطیل بشه وقتی مثلا همه رو ببندیم چیکار میخوایم کنیم؟ یا بریم بگیم خیر خود یالا بله یه چیزی بخوره؟ یکی از دوستان میگه آقا اصلا نگران نباشیم، ما ربات ها رو میریم بزنیم جای آدمو، مگه دیگه خراب شه رباتی کش کنیم دیگه؟ دیگه اصلا کل اگه با این تفکر بخوایم با یک مسئله ای که قطعا در جامعه اتفاق میفته، قطعاً اتفاق میفته. آقا امید به زندگی که این که دیگه کتمان کردنی نیست. همین الان تمام کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن امید به زندگی را برای آقا برای خانم ها 76 خورده سال میدونن، برای آقایون 74 خورده میدونن. این الان هست یا نیست قربان؟ شما به عنوان یک اهل مطالعه بریم بررسی بکنیم ببینید این وجود داره نه. برای چند سال دیگه میرسه به 79 سال. این از نظر شاخص امید به زندگی. از نظر شاخص جمعیتی هم که وضعیت پنجره جمعیتیمون کاملا داره خودشو نشون میده، اینم که مشخصه. از نظر نیاز نیروی کارمون هم که شک نکنین ما برای 10 سال دیگه به شدت با کمبود نیروی کار روبرو هستیم. حالا اون سوال اول جناب عالی که آقا با توجه به این شرایط نسبت پشتیبان در صندوق بیمه ای با توجه به بیمه پردازان و بازنشستگان که داره افزایش پیدا میکنه، خب ورودی وقتی اینور کم میشه خروجی این وقت زیاد میشه، یکی اصلا نیاز به هیچ محاسبه نداره دیگه. بالاخره میگه به حال کسی باید گریز که دقلش باید 19 خرجش باید 20. ما دخل وقتی میشه 19 قرن میشه 20. این اصلا خیلی محاسبه سختی نیست که من بگم که آقا صندوق های بیمه ای دارن بله وقتی صندوق های بیمه ای بقایشون در تولید در فعالیت در اشتغال در حرکت صنعتی در حرکت اقتصادی در ده ها عامل تاثیرگذار این طرف قضیه وجود داره که هیچ کدومشون در اختیار صندوق بیمه ای نیست. یوش بود. مگه من صندوق بیمه ای مثلا متولی اشتغال هستم؟ مگه من صندوق بیمه ای متولی صنعت هستم؟ مگه من صندوق من که هیچ کدوم از اینا نیستم که. من یک ظرفم، یک کارگزارم، یک امانتدارم، یک رابطم بین حوزه فعالیت کار و نتیجه کار. من که من پشتیبانم، من صیانت کننده هستم. من عامل تعیین کننده نیستم، من حمایت کننده هستم. برابری وقتی که این طرف قضیه محدود میشه، این طرف قضیه بسته میشه، این طرف قضیه کم میشه، این طرف قضیه دخل کم میشود و این ورم خرج که سجا خودش هست که من دارم این تولید بازنشسته دارم میکنم که من که این دارم این تولید که تعدیل نمیشه که خب این چکار میکنه؟ این میشه تبدیل شو بیه هزینه. یعنی شما ببین چند تا مسئله اجتماعی داره شکل میگیره و ما فقط یک قسمتش الان روش داریم حساسیت به خرج بدیم. این حساسیت یک پازله. اگر این پازل را ما همه اضلاع و اجزایش را با هم نبینیم هر جایش که حرکت ناهمگونی داشته شروع به قش اثر می‌ذاره.
در حال حاضر همه کارشناسای جمعیت شناس و اندیشمندا معتقدند جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین کننده ترین و استراتژیک ترین مؤلفه های راهبردی اقتدار ملی و استمرار تمدنیه و به همین دلیل هم در حال حاضر بیشتر از 55% کل کشورهای جهان مشوق‌ها و سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش جمعیت و ارتقای الگوی فرزندآوری رو اجرا می‌کنند و حدود 75% کشورهای جهان برنامه‌های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود داره. با وجود این اهمیت بدیهیه که تغییرات ساختارهای جمعیتی توی هر جامعه‌ای میتونه منشأ خیلی از تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و امنیتی باشه. همونطور که کشورهای دیگه مثل کشورهای غربی این مسئله رو تجربه کردن. ایران دارای فرصت پنجره جمعیتیه، اما اگه وضعیت به همین منوال پیش بره حدود 20 سال آینده اشکالات عدیده توسعه‌ای پیش میاد که نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو با معضلات و مشکلات جدی و عمیقی روبرو میکنه. خروج از پنجره جمعیتی عواقبی داره که آقای فیروزی درباره اونها توضیح میده.
یه آماری رو مرکز آمار داره ارائه میکنه، میگن که آقا ما یک پنجره جمعیتی داریم که این پنجره جمعیتی بین سن 15 تا 64 سال اگر 70% جمعیت کشور تو این رنج سنی تو این پنجره قرار بگیره یعنی یک مزیت خوب است، یک مزیت است برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اشتغال، چه و همه اینا. اون طرف قضیه اگر این نسبت به هم بخوره داره یک زنگ خطر رو داره به صدا در میاره. بر اساس این نمودار جمعیتی ما جمعیت کشورمون از سال 1410 نمودار سنیمون داره به طرف سالمندی داره رشد پیدا میکنه و نمودار جمعیتیمون یا بازسازی جمعیتیمون داره افت پیدا میکنه. یعنی شما توی حالا به صاحبش اون بررسی که مرکز آمار انجام داده یا جامعه شناسان انجام دادن میگن که نمودار جمعیتی ما داره به شدت و به سرعت به طرف سالمندی داره پیش میره. خب این وقتی این اتفاق داره میفته چه اتفاقی رو وجود میاره؟ یعنی این که شما امروز که به اون معذری به عنوان نیروی اشتغال برای نیروی کار رو هستی، اگرچه حالا بعضیا خلاف این رو نظر میدن، من همین الان یک مصاحبه رو دیدم از ارزم به شما که از رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی خراسان رضوی این حرف ایشون مستنده، میگه که آقا ما الان کمبود کارگر برای اغلب واحدهای تولیدی خراسان رضوی داریم. بعد ایشون میگه، میگه که یه مشکل جدی است، اونم از این جهت است که نیروهای جوان ما میرن به طرف مشاغلی، مثلا مشاغلی که را غیر مولدن. بعد مثال زده ایشون، مثلا میگه که مثلا فرض کنید میرن توی بعضی فعالیت‌های مثل اسنپ و اینا دارن کار میکنن و این گرایش و این رویکرد موجب شده که حوزه تولید و اشتغال ما به طور صنعت ما که یک نیروی چیز نیاز داره گرایشی براش وجود نداره. حالا این گرایش وجود نداره، خب باید برن اونهایی که تو بحث برنامه ریزی مسائل اجتماعی کار میکنن برن اینو مطالعه بکنن که چرا مثلا یه نیروی جوان که حالا عموما هم درس خونده هستن، تحصیل کرده هستن، در حوزه های مختلف دارای سواد دانشگاهی هستن، چرا اینها گرایشی ندارن مثلا برن تو حوزه های تولید و صنعت کار بکنن؟ آیا اونجا جاذبه لازم رو نداره؟ آیا کفایت لازم رو داره؟ آیا چی وجود نداره که نیروی جوانی که از یه طرف دنبال کار میگرده نیاز داره که منا پشتوانه مالی اقتصادی برای خودش باشه، برای خانوادهش، برای آیندهش، برای زندگیش، ولی چرا نمیره به طرف این مشاغل؟ این طرف قضیه مشاغل مثلا غیر مولد چه امتیازی دارن که گرایش جوانها رو داره به طرف خود جذب میکنه؟ اینها مسائلی است که باید تو بحث جامعه شناسی، جمعیت شناسی، رفتار شناسی باید برن اهل فن روش مطالعه بکنن. اگر اینها رو مطالعه نکنیم خود طبیعتا ما در طولی نخواهد کشید امروز با مشکلی به اسم اشتغال برای نیروی جوان روبرو هستیم، یعنی کار برای نیروی جوان. در آینده نه چندان دوری ما با مسئله اصلا خود نیروی کار رو برسه، یعنی اصلا کار داریم نیروی کار نداریم.
جامعه‌ای که 7% جمعیت اون زیر 65 سال باشه جوان محسوب میشه. اگه بین 7-14% اون جامعه سالمند باشه میان سال، و در صورتی که میزان سالمندان اون بیش از 14% باشن اون جامعه سالمند، و اگه بیش از 21% باشه اون جامعه فوق‌العاده سالمند. پیش بینی میشه توی سال 1435 یک سوم جمعیت ایرانی سالمند باشن و پنجره جمعیتی که در سال 1385 باز شده سال 1425 مسدود میشه. بنابراین زمان بسیار کمی برای عبور از این گذار و انجام مداخلات ضروری داریم. پنجره جمعیتی به این معناست که 70% جمعیت یک جامعه رو گروه سنی 15-65 سال یا گروه مولد تشکیل میدن و زمانی که این میزان افت کنه و به خصوص 1/3 افراد جامعه غیر مولد باشن این پنجره بسته میشه. این اتفاق عواقب بدی در آینده در پی داره. پدرام کاویان، کارشناس مسائل اجتماعی، وضعیت فعلی جمعیت رو تشریح کردند و نسبت به معضلات آینده هشدارهای جدی دادند. معضلاتی که مختص ایران نیست و گریبان کشورهای دیگر را هم گرفته و اون کشورها هم دارن فعالیت‌های جدی برای جلوگیری از بحران‌های بعدی انجام میدن.
مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی‌ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاست‌های شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا به نسل بعد از برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت شدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکی از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست و در واقع بهتر این رو از این زاویه ببینیم. ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین برون. وضع موجود ما نشون میده که اگر با همین روند ادامه بدیم فضا هرگز درست تر نخواهد شد هیچ. در افق 3 دهه آینده ما شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که از هر 3 ایرانی یک نفر بالای 60 سال باشه. از نظر اجتماعی ما تبدیل میشیم به یک سرای سالمندان، اما ببینیم تبعات اقتصادیش چی هست. یکی از تبعات اقتصادی مهم افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت جوان این هست که چرخه کار تکمیل نمیشه. چرخه کار چه؟ توی چرخه کار نیروی جوان جمعیت کار میکنه، هزینه هایی رو به عنوان بیمه بازنشستگی توی صندوق بازنشستگی ذخیره میکنه و از محل اون صندوق جمعیت سالمند ارتزاق میکنن. اتفاقی که میفته توی کشور ما به این منوال هست که الان نسبت جمعیت در سن کار ما به جمعیت سالمند 13-1. ما در افق 3 دهه آینده شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که این نسبت به 3-1 میرسه. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی ما که الان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارن حتماً دچار فروپاشی خواهند شد. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم. چینی‌ها علی‌رغم اینکه بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان 1 نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علی‌رغم این که سازمان های جهانی در سال های گذشته بهش فشار آوردن برای کنترل جمعیت، این کار رو نکرد و الان این 3 کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه 3 کشوری رو که اسم بردم، یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم.
آقای کاویان یکی از مسائل مهمی که در آینده کشور باهاش روبرو هست رو مطرح کردن و اون موضوع صندوق‌های بازنشستگیه که با این وضعیت قطعاً رو به ورشکستگی میرن. وقتی جمعیت سالمند بیشتر از تعداد نیروهای کار میشه، منابع صندوق‌های بازنشستگی کفاف پرداخت مستمری‌های بازنشستگان رو نداره. این مسئله از لحاظ مالی اثر مستقیمی روی صندوق‌ها داره و اونها رو از لحاظ مالی با مشکل جدی روبرو کرده و خواهد کرد. از طرف دیگه این مسئله توی دنیا و در سیستم‌های توازن هزینه با درآمد سالانه و سیستم‌های بدون اندوخته بیشتره. تأثیر به هم خوردن تعادل بین بیمه پرداز و مستمری بگیر بر صندوق بیمه‌گر رو آقای فیروزی کامل و جامع توضیح میدن.
خب یک بحث چیزی داره، یک بحث نسبت به صورت طبیعی برای تعهدات داره، یه بحث دیگه داره که اگر این نسبت کم بشود، خب طبیعتاً تعهدات یک صندوق بیمه‌گر چالش پیدا میکنه. شما الان نگاه کنید، الان در صندوق های بیمه‌گری که در کشور وجود داره، شاید به طور مشخص مثلا اگه بخوام اسم ببرم، صندوق بازنشستگی کارکنان دولت، نسبت پشتیبان این صندوق الان شکننده شده، یعنی 0-1 اومده. خب 0-1 یعنی چی؟ یعنی تعهد اون صندوق، اون ما ترازی رو که عرض کردم خدمت شما که حداقل باید 4 نفر بیمه پرداز وجود داشته باشه تا یک مستمری و اداره امور به خیر و خوبی بگذره، وقتی این به هم خورده اومده به 0-1 رسیده، معناش چیه؟ معناش اینه که تراز محاسبات، یعنی درآمد و هزینه صندوق به هم خورده. از کجا باید تامین بشه؟ میشه وبال گردن دولت. کما اینکه الان صندوق مثلا بازنشستگی کشوری اگر حمایت دولت نباشه و اگر تأمین منابعش از سوی بودجه کشور، بودجه عمومی کشور نباشه، نمیتونه از سعادت خودش برگرده. این تعادل به هم میخوره. وقتی به هم خورد، صندوق میگه کجا میشه؟ بالاخره شمایی که سالها اومدی در این صندوق ذخیره کردی، حق بیمه پرداخت کردی، برای روز مبادات این اندوخت را اومدی سپرده گذاری کردی، اگر روزی که نیازمندی تأمین نشه چیکار باید بکنی؟ بعد مثلا برید بشین بگی آقا حالا من توی سر مثلا پیری یا دستور سالمندی به امید این روز که سپرده گذاری کردم، حق بیمه پرداخت کردم، که این روز مبادا ما صندوق بیمه پاسخ بده، الان نمیتونه بده و چیکار بوده؟ صندوق ناگزیره که این تعهد رو ایفا بکنه. وقتی که نمیتونه، بل اجبار میره به طرف دولت. ما برای اینکه این اتفاق نیفته باید علاج واقع رو قبل از وقوع کرد.
همه این اتفاقا باعث میشه صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران مالی و اقتصادی بشن، چون قالب کشور رو باید از طریق صندوق‌های بازنشستگی اداره کرد که در کنار مشکلات تأمین منابع مالی بهداشت و درمان مسائل زیادی ایجاد میشه. شاید بهتر باشه از زبون آقای فیروزی که متخصص هستند بشنویم که آینده صندوق‌های بازنشستگی بعد از پیری جمعیت چی میشه.
18 تا صندوق بیمه‌ای در کشور داریم. نسبت پشتیبانی، یعنی همون عامل نگهدارنده بقای صندوق‌ها. ببین نسبت پشتیبان یعنی بقای صندوق. ما نسبت پشتیبان در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی که 45 میلیون نیم جمعیت کشور را تحت پوشش داره، بزرگترین صندوق بیمه‌گر کشور هست، 4.1 دامه. تا حالا بعضی از دوستان میگن ممکن کم داشته باشه، ما از هم میگم 4.1 دامه قبول داریم. 4.1 این سال 1400 میگم در کشوری، در کشور صندوق کشوری 62 صدمه، یعنی زیر یک. یعنی فکر کنیم مثلا عرض کردم که ما وقتی از 4 میایم پایین، از 4 میایم پایین یعنی چی؟ یعنی از خط تراز رد شدیم. حالا وقتی میگم صندوق کشوری 62 صدمه، یعنی به یکم نمیرسه، بقیه‌اش دیگه نیاز به هیچ گفته‌ای نداره که این بقیه منابع این از کجا باید تامین بشه. یا باید سرمایه گذاری داشته باشه، یا باید درآمدی داشته باشه، یا باید واسه بشه به بودجه کشور دیگه. دیگه راه دیگه وجود نداره. یا چای نفتی یه چیزی داشته باشه بره برداره بکشه بخوره دیگه، غیر از این که دیگه چیزی نداره دیگه. صندوق روستاییان که بالاخره عرض کردم اون به دلیل جوان بودنش هنوز ماه عسلش وضعش خوبه، اون 14 به 1، یعنی 14 نفر نونآور داره، یه نفر نونخور. نیروهای مسلح مثل صندوق بازنشستگی کشوری، حالا یه خورده این طرف اون طرف. عرضم به حضور شما که بقیه صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی که مثلا نفت رو داریم، راهن رو داریم، صدا و سیما رو داریم، این صندوقی که وجود دارن هیچ کدومشون به یک نمیرسن. آقای همشون، همه اون 15 14 تا صندوق دیگه غیر از اینا، اینا روستاییان و کشوری و لشکری و تامین شده، 4 تا بذار کنار، اون 14 تای دیگه هم که تقریبا اختصاصی هستن، یعنی ناناور این صندوق ها یک نیست. خب این نسبت این دیگه نیاز به مطلب نداره، اینا همه تو مرز بشکستگی. از کجا دارن تامین میشن؟ صندوق های اختصاصی رو داره دستگاهشون داره تامین میکنه. کشوری دولت داره میده، لشکری دولت داره میده. خب ببخشید، تنها جایی که الان داره فعلا نونخور جایی نشده و داره روی پای خودش داره میره، فقط تامین اجتماعی. حالا شما فکر کنید که این بار سنگین نتونه خودش رو حفظ بکنه، چه بحرانی را تو جامعه وجود میاره؟ آیا اون وقت باید بریم بیدید چکار کنیم؟ باید همه بودجه عمومی کشور رو بریم به صندوق ها بخورم بگیم خیر خال دیگه کار دیگه نداریم انجام بدیم دیگه. آقا هشدار هشدار هشدار، یه اتفاق بد داره شکل میگیره توی بس صندوق ها.
میگن وقتی از مرگ حرف زده میشه همه فکر میکنن برای بقیه است و قرار نیست هیچ وقت سراغ خودمون بیاد. این ماجرا هم درسته، مثل بحران جمعیتی نمیدونیم تمام این مشکلات و بلاهایی که میگیم اگه دیر به جنبیم و تعلل کنیم قرار سر خودمون بیاد. این مشکلات برای کشوری دیگه نیست، همین آدمایی که توی این سرزمین زندگی میکنن قرار این مشکلات رو تجربه کنن اگه زود دست به کار نشن. مردم توی همه مسائل، توی حل بحران‌ها، توی چالش‌ها همیشه محوریت هستن. اگه مردم بخوان همه مشکلات حل میشه. البته که خواست مردم شرط کافی هست، اما شرط لازم نیست، چون در کنار این خواست مردم باید اراده مسئولایی باشه که قانون بذارن برای حمایت از فرزندآوری. قانونهایی که گذاشته شدن رو خوب اجرا کنن، روی اجرای قانون خوب نظارت کنن تا با تکمیل این چرخه مسئله و مشکلی که امروز باهاش دست به گریبان هستیم برطرف بشه. شاید پایان‌ها تلخ باشن، شاید پایان با اشک و حسرت همراه باشه، اما اینجا و این قصه قرار پایانش خوب تموم بشه. قرار چند سال دیگه بگیم خدا رو شکر که بحران جمعیت حل شد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هر شبم هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو، ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سین سوزم، ببر مرا به ناک و جایش، ای درد ببین به استخوان بسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش. جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من، اگر ندیدمت تو را تو گریه کن برای من، ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا
خب رسیدیم به ساعت 9 صبح و همراه میشیم با همکارانمون در گروه دانش و اقتصاد و برنامه روزانه. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت حدود یک ساعت بشنوید.